أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. ما در جلسه قبل در تکمیل تعابیری که در قسمت مربوط به موضوع جزیره خضراء و داستانی که در کتاب شریف مکیال نقل شده بود صحبت کردیم، یک صحبتی در گفتگوی بین سید شمس الدین و فرد دیگری که در اون ماجرا با هم صحبت میکردن مطرح شد، که من گرچه همون زمان در ذهنم بود که تذکر عرض بکنم، منتها بعد وارد بحثای دیگه شدیم و این نکته مغفول ماند. به نظرم رسید ممکنه که برخی از بزرگواران براشون ایجاد سوال و شبهه بکنه، بنابراین یادداشت کردم که این رو متذکر بشم. در اونجا یک سوال و جوابی راجع به بحث خمس می شود که آیا خمس بر شیعیان حضرت در عصر غیبت حلال شده است و بخشیده شده است، و اون فرد هم پاسخ مثبت می دهد. در این زمینه ما فکر میکنم در حدود جلسات 10 و 12، یعنی جلساتی که اوائل بحث کتاب مکیال بود، به مناسبت طرح همین مسئله این موضوع رو مورد گفتگو قرار دادیم و من اونجا این توضیح رو عرض کردم. حالا اگر بزرگوارانی توانستند اون بخش از جلسه رو بشنوند مجددن، یا اگر تشریف نداشتن، بزرگواری که در جریانند که مربوط به کدام جلسه است آدرسش رو بگذارند تا عزیزان مراجعه کنند و بشنوند، و اگر ابهامی بود بعداً طرح بفرمایند. ولی اجمالاً این رو تذکر عرض می‌کنم که چنین مطلبی به این شکل نیست، یعنی این گونه نیست که شیعیان اهل بیت علیهم السلام در عصر غیبت امام زمان نیازی به پرداخت خمس نداشته باشند. به همین مناسبت من یه دو سه تا سوال رو که در این زمینه مطرح شده از هم یک کتاب استفتاءات از آقایون صاحب رساله و هم از یک فایلی که در این زمینه استفتاءات دارم برای بزرگواران میخوانم بدون اینکه، حالا تا جایی که بتوانم سعی میکنم بدون اینکه به صاحب رساله یا فتوا اشاره بکنم، در واقع مطلب رو بر شما روشن کنم که در این زمینه که اتفاقا از مسائلی است که مبتلا به برخی از خانم ها هست، چگونه در موضوع خمس توجه شده و توضیح داده شده. پس اصل سخن در گفتگویی که در باره اون خیلی مبسوط دیگه اشاره نمی کنیم و در ماجرای کتاب جزیره خضرا بود، اونجا اشاره ای شده بود که خواهش کردم که بزرگواران مبسوطش رو به جلساتی که در این زمینه صحبت کردیم مراجعه کنند. اگر هم کسی نخواست که بره و مبسوط این بحث را بررسی بکنه، همینقدر بداند که اون گفتگو و یا برخی از احادیث که ظاهرش معناش این است که خمس بر دوستداران اهل بیت در عصر غیبت حلال شده است، این معناش این نیست که در واقع کسی از پرداخت خمس ابا بکند و این روایات را یا برخی از این نکته هایی که در تاریخ آمده است یا در برخی از گفته ها و کتاب ها هست رو در واقع بهانه یا دلیلی برای این کار بکنه. ما موظف به پرداخت خمس هستیم حتی تا این حدی که الان برای بزرگواران میخوانم. سوال شده است که آیا به مالی که از کسی به ارث میرسد که اهل وجوهات نبوده است، خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ شما میدانید که اصل بحث ارث و مهریه جزء پولهایی است که اینا به طور عمومی بهش خمس تعلق نمیگیره. یعنی مهریه‌ای که شما از خانم ها از همسر گرامیشون میگیرند و یا آقایون تقدیم میکنند به خانم ها، اینا خمس نداره حتی اگه 10 سال باقی بمانند. و ارثیه هم خمس نداره. حالا سوال اینه که فرض کنید من میدانم کسی که مالش به من به ارث رسیده او اهل پرداخت خمس نبوده. من برخی از پاسخهای به این استفتا رو برای شما میخوانم، منتها بزرگواران مراجعه کنند و اگر این مسئله مبتلا بهشون هست از کسی که باید ازش تقلید بکنن جویا بشن. قصد من الان توجه دادن بزرگواران است به بهانه اون بحث خمس به برخی از مسائل مربوطه به خمس. مثلا یکی از آقایون نوشتن که در فرض مزبور چنانچه خمس در ذمه میت باشد، یعنی کسی که ازش به ما ارث رسیده، خمس به گردنش باشه، حکم دین را دارد. ما میگیم دین ولی ظاهرا درستش دین. حکم دین را دارد و از اصل مال خارج می شود. یعنی قبل از اینکه مال به کسی به ارث برسه باید او بدهی را طبق فتوای این صاحب رساله از اصل پولش بردارد. و اگر خمس در عین مال باشد، یعنی همین جنس خمس بهش تعلق بگیره، احتیاط بر ورثه کبار، یعنی اونهایی که بزرگترند و در واقع به سن شرعی تصرف در مالشون رسیدن این است که خمس را از سهم خود بپردازند. البته در بین برخی صاحب رساله ها مثلا نوشتن واجب نیست خمس آن را بدهد، بر این فرد واجب نیست خمسش را بده، او کسی که از دنیا رفته باید جواب خمسی که نداده است را بدهد، هم در قبرش هم در قیامتش. اما بر این فرد یکی از آقایون صاحب رساله فرمودن که نه، لازم نیست خمس رو. یا بزرگوار دیگری فرمودن که اگر یقین به تعلق خمس به آن مال نباشد تکلیفی ندارد. میدونه اون فرد اهل پرداخت وجوهات نبوده ولی یقین نداره الان این فرشی که به این به ارث رسیده این بهش خمس تعلق میگرفته یا نمیگرفته، اینو یقین نداره. وقتی یقین نداره مثلا یکی از صاحبان رساله که حالا من دارم متن پاسخشون رو میخونم، مثلا ایشون میگن تکلیفی نداره. یه نکته. یا در تعبیر دیگر درباره خمس خانه هایی که خانم ها دارند سوال شده است، هم به سوال دقت کنید هم به محتوای برخی از جواب ها. اگر شوهر خانه دارد و زن نیز برای خود خانه مستقلی دارد، آیا به خانه زن خمس تعلق می گیرد؟ یکی از صاحب رساله ها چنین فرمودند: اگر به خانه نیاز داشته باشد و نتواند در خانه شوهر زندگی کند خمس ندارد. یعنی شرایطی جوریه که نمیتونه خونه شوهرش زندگی بکنه، با توجه به همه احکام و مسائلی که داره، نه که من اینجا آب و هوا بهم خوش نمیذاره من میرم خونم، خواستی بیای اونجا به من سر بزن، نخواستی خودت میدونی زندگی ده. این که قاعدتاً منظور نیست، توجه دارید. نه، نمیتونه اینجا زندگی بکنه و به اون خونه نیاز داره، باید بره اونجا مثلا سکنا بگزیند. یا این بحث نیاز معانی دیگری داشته باشد که شما تحقیق میکنید اونهایی که مبتلا بهتونه، میگن مثلا در این شرایط خمس نداره. حالا توجه کنید، صاحب رساله دیگری فهمودن بلی تعلق میگیرد. صاحب رساله دیگری فرمودن در فرض سوال زن باید خمس خانه را بپردازد، مگر اینکه خانه به عنوان سهم الارث به او رسیده باشد که در این صورت خمس ندارد، که این مربوط به اون بحث ارث است. یا صاحب رساله دیگری فرمودن در فرض سوال چنانچه زن قبل از آن که شوهر کند خانه ای داشته که معونه او بوده، یعنی تو اون خونه زندگی میکرده، بعد صاحب رساله مثال زدن گفتن مانند اینکه خودش یا کسانی مثل پدر و مادر یا برادر و خواهر او با اجازه او در آن ساکن بودند، پدرش خانه نداشته، برادرش خانه نداشته، اصلا خانه مال این بوده به هر دلیلی. فرض بفرمایید، بخوام فرض کنیم مثلا یک دختری که از طریق پدری یک خانه‌ای بهش به ارث رسیده باشه، مادرش رفته باشه ازدواج کرده باشه، اون شوهر جدید خانه نداشته باشه، این دختر اجازه بدهد مادرش با شوهر جدیدش با بچه‌هایی که جدید پا به عرصه گیتی میگذارند یا از قبل همراه اینها بوده اند در اون خانه زندگی کنه، این جزو معونش. مثلا میگن در این صورت که قبلا خانه داشته و جز معونش بوده خمس ندارد. و اگر قبل از آن که شوهر کند خانه را اجاره میداده، یا اینکه بعد از آن که شوهر کرد آن را تهیه کرده و معونه او نبوده خمس دارد. مثلا ممکن است بعضی ها به هر دلیلی خانه ای داشته باشن، مثلا فرض کنید اصلا جز در واقع درآمدهاشون این باشه که میتونستن یه خانه ای تهیه بکنن، حالا اونو دادن اجاره. به قول ما البته این اجاره خانه دیگه الان اسمش خیلی شاید آباریکه نباشه، یه خورده مثلا جوی و گاهی اوقات برای بعضی آبشار حساب بشه، ولی به هر حال خانه ای داره اجاره داده، بعدم که خب خونم اجاره دادم اینو بعد چی قمصشو بدم؟ اینو دیگه باید بره از کسی که اعلم میداند، کسی که جایز و تقلید میداند، باید بره از او سوال بپرسه. ولی این رو بدونه که این جزء مسائلی است که ممکنه بعضی ها مورد غفلت قرار بدن، یا حتی بعضی ها ممکنه یه ملکی داشته باشن، زمینی داشته باشن، به شوهرشون اجاره بدن یا به شوهرشون بدن که مثلا شوهرش اونجا کشاورزی بکنه، این زمین مال این خانومه. اینا رو باید برن احکامش رو یاد بگیرن که آیا اینا رو باید خمس بدن، نباید خمس بدن، چجوریه؟ صرف این که مثلا من در اختیار داداشم گذاشتم یا اینو به برادرم مثلا اجاره دادم یا همسرم بالاخره اونجا داره کار میکنه، اینا دلیل بر این که آدم خمس نده نیست. پس من از این فرصت استفاده کردم، شما رو توجه دادم به چند تا مسئله‌ای که مبتلا به هست برای بعضی بزرگواران و تأکید کردم به اینکه ابداً خمس به این معنا که کسی فکر کنه در عصر غیبت امام سلام الله علیه نیازی به پرداخت خمس نیست و خلاصه آخونده برای خانواده خودشون و زن بچه خودشون دارن خمس میگیرن. حالا اگه روحانی کم تقوایی خطایی در تصرفات مالی بکنه، او پاسخگوش بقیه مؤمنین و گویندگان و کتابها و رساله ها نیستش، او باید خودش جواب خدا خودش رو بده و کسی که او رو به عنوان مرجع تقلید انتخاب کرده که باید بره سراغ کسی که هم عالم باشه هم عادل باشه. ولی به طور عمومی به هر حال خمس باید پرداخت بشود به دو قسمت هم تقسیم میشود که انشالله مسائلش رو اگر عمری بود بخشش رو در بخشی از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود در قسمت احکام اونجا بهش خواهیم پرداخت. پس این تذکری که من گمان کردم اگر ازش عبور بکنیم ممکن است که بر اساس اون متنی که خواندیم سوالی در ذهنی باقی بمانه. ما وقتی در کتاب شریف مکیال رسیدیم به بحث حرف زا در شماره 3 کمی از روال جاری بحث فاصله گرفتیم، اما نباید فراموش کنیم که در واقع مباحث جلسه در محوریت کتاب شریف مکیال داره چه موضوعی رو در این قسمت پیگیری میکنه. برخی از بزرگواران ممکنه بالای کتاب مکیالی که دارن در بالای هر صفحه‌ای به صورت یک صفحه در میون نوشته شده باشه علل وجوب دعا بر امام. پس بحث این است که چرا برای اون وجود مقدس باید دعا کنی. خب مرحوم صاحب مکیال در ابتدای این بخش که چند باری تکرار کردیم و یاداوریش هم نیکوست گفته بود من میخوام ویژگی هایی رو بیان کنم که اگر این ویژگی ها بخشیش در فردی بود ما به حکم عقل و شرع باید برای اون فرد دعا کنیم. حالا ما کسی داریم که همه زیبایی ها و تراوت های همه گل های عالم وجود در این وجود مقدس جمع است. پس باید بیش از پیش بر دعای بر او اهتمام داشته باشیم. یکی از اون بخش ها وقت به صورت حروف الف با اینها رو برشمرده و اومده جلو، یکی از اون بخش ها رسیده به حرف زا. حالا الان مکیالتون که در مقابلتون هست توجه کنید، چون ما باید هر عنوان رو با این توجه بخوانیم. نوشته است زحمت آن حضرت در راه دین خدا. میایم به اصل نکته برمیگردیم. میگه آقا خانم مؤمن متدین با انصاف، اگر ایمان هم کسی نداشت فقط خواننده بحث بود، اگر تو متوجه شوی کسی در راه دین خدا، دینی که خدا میپسندد و میپذیرد و برمیگزیند، حالا تو مؤمن به اون دین هستی یا نیستی، صرف این که خدا را اعتقاد داری و باور داری که این عالم گرداننده ای دارد، اگر کسی برای دین خدا زحمت بکشه، آیا درست نیست، زیبنده نیست، لازم نیست که تو دعاگوی او باشی؟ به عقلت، به انصافت، به وجدانت رجوع و بی هیچ جبهه‌گیری که مربوط به مسائل اجتماعی و رفتاری و فلان مسلمان اون روز به من مثلا طعنه زد و فلان مسیحی اون روز با ماشینش به ماشین من زد فرار کرد، به اینا کار نداشته باش. کسی که برای دین خدا زحمت میکشه، برای دین خدا وقت میگذره، برای گسترش آنچه که مقبول خدای متعاله تلاش میکنه، این فرد شایسته دعا کردن هست یا نه؟ مرحوم صاحب مکیال میگه اگر یه نفر این گونه باشد، تو به حکم عقلت، به حکم شرع، به حکم وجدانت، حتی در برخی هم موارد ایشون میگه، من جسارت نمیکنم، میگه بر اساس خوی حیوانیش هم فرد میگه آره این شایسته دعا کردنه. مثلا کسی که به من غذایی میدهد، کسی که واسطه رسیدن خیر خورد و خوراکی به من است، خوی شهوانی به اصطلاح عام، یه خوی حیوانی است بین ما و حیوانات مشترکه، میگه آیا این فرد زیبنده ستایش و داشتن طول عمر و اینکه تو برای او طلب طول عمر بکنی از خدای متعال نیست؟ چرا؟ میگه حالا اون امام زمانی که من این کتاب مکیال رو راجبش نوشتم و توی مؤمن قبولش داری، او این ویژگی را دارد که برای دین خدا زحمت میکشد، تلاش میکند، برای احکام دین خدا، برای بیان شریعت خاتم الانبیا، برای گسترش عدل، برای گسترش انصاف، برای گسترش محبت تلاش میکنه، اینا رو همه رو خدا دوست داره، آیا جا نداره که تو برای او دعا کنی؟ ببینید ما عناوین رو باید با این توجه بخوانیم. در عنوان دیگر میگه یک بزرگواری است که او فرد زاهدی است. حالا با توضیحاتی که خواندیم و عبور کردیم که من دوست می‌داشتم در این زمینه توضیح بیشتری عرض بکنم، منتها حالا در این جلسه یه مقداری به جهت ضیق وقت سریع‌تر بیان می‌کنم. میگه کسی که اهل زهد و تقوا و دوری از دنیاست و انسانها را به بندگی خدا دعوت میکنه، انسانها را از دلبستگی به دنیا باز میداره، انسانها را تشویق میکند به اینکه برای آخرتشون کار کنند، چه در زمان ظهورش، چه در زمانی که بر همگان آشکار نیست ولی برای کسانی که توفیق دارن خدمتش برسند، به عنوان الگوی زهد و بندگی و دل نبستن به دنیا و ارزش دادن به آنچه که برای آخرت مفید است، چنین کسی زیبنده دعا نیست که وجودش بر اساس روایات برکت است برای مردم، دفع کننده بلایاست از مردمی که در مسیر بندگی خدا نیستند یا کم در تلاشند. حضور خودش تشویق کننده به بندگی خداست. آدم ها با دیدن او متذکر به حق متعال میشن. و موارد متعددی که برکات وجود یک فرد اهل زهد است. میگه آیا یه همچی فردی شایسته نیست که برش دعا کنی؟ میگه چرا؟ میگه امام زمان تو چنین فردی است و چنین ویژگی داره. در قسمت دیگر هم دوباره به همین مطلب میرسن، یعنی اون قسمتی که ما راجع به جزیره خضرا خواندیم بخشی از اون مطلب بود. الان به اون عنوان باید این گونه نگاه بکنیم که من خواهش خواهم کرد بزرگواران انشالله تا نوبت بعد در این زمینه تأمل کنند، حداقل 3-4 مورد رو برای این مطلب یادداشت بکنند برای خودشون در ذیل کتاب شریف مکیال و در کنار این بحث. مرحوم صاحب مکیال میگوید اون حضرت از کسانی است که قبر مطهر سید الشهدا سلام الله علیه و دیگر حضرات معصومین رو زیارت میکنه و حدیثی رو هم میآورد که وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه برای زائران قبر سید الشهدا دعا کرد و بعد فرمودن کسانی که در آسمان برای زائرین آن جناب دعا می کنند از کسانی که در زمین برای اونها دعا می کنند بیشترند. این که چرا برای زوار قبور ائمه علیهم السلام خصوصا زائران مزار سید الشهدا دعا کردن نیکو و ستوده است و رجحان دارد، بحثی که جلسه بعد انشاءالله با مشارکت شما با هم درش تأمل میکنیم. فرمایش مرحوم صاحب مکیال اینه، میگه اگر کسی به این دلائلی که شما میخواید راجبش صحبت بکنید زیبنده دعا کردن باشد و شایسته این باشد که برایش دعا بشود، ای مردم، ای مسلمانان، ای مؤمنان، ای پیروان خاتم الانبیا، این امام زمان شما از کسانی است که زیارت میکند قبر سید الشهدا را در شبهای جمعه، در ایام زیارتی خاص و در ایام دیگری که شما چه بسا چنین توفیقی رو ندارید و اصلا علم به این که اون زمان هم از زمانهای فضیلت زیارت سید الشهدا است نداشته باشید. حالا یه چنین کسی شایسته دعا کردن نیست؟ پس چرا برای دعایی بر حضرت کم همت میکنید و کم تلاش میکنید؟ پس توجه داشته باشیم که ما در خواندن کتاب شریف مکیال باید هر بخشی و هر بحثی رو میخوانیم، این موجب توجه بیشتر ما به دعای بر حضرت باشه. اگر دعای بر حضرت الان عادت ما شده باشد، مثلا در قنوتمون به عادت دعای فرج بخوانیم، این عادت عادت نیکویی است، ولی با خوانش کتاب مکیال این عادت تبدیل به عملی می شود که آگاهانه و با علم و معرفت انشالله انجام می گیرد. این که در خانه ما تابلوی باشد، متنی باشد، در اتاق ما زیر شیشه میز کار ما، جلوی ویترین کار ما، در آشپزخانه ما، به در یخچال ما، در کنار ظرفشویی ما، متنی، شعری، ادبیاتی، نگارشی، نثری یا نظمی باشد که ما رو متوجه به دعای بر حضرت بکنه، متوجه صلوات برای سلامتی حضرت، صلوات برای فرج حضرت بکنه، این خیلی خوب، عالی. حالا هر جلسه ای که من کتاب مکیال رو ورق میزنم، علمم و دانشم و انشاءالله به عنایت خدا معرفتم نسبت به اهمیت این دعا بیشتر میشه. در هفته آینده، در هفته پیش رو، در نوبت پیش رو تا دفعه بعد که مورد یا موارد دیگر رو من متذکر بشن، این توجه در من عالمانه تر شکل میگیره. پس از این قالب کتاب شریف مکیال توجهات بیرون نره. به هر حال به بهانه کتاب و تذکر به امام زمان ما نکته های اخلاقی، اعتقادی، احکامی، بالاخره مطالبی در ذیل اون و در کنار اون با همدیگه یادآوری میکنیم. اما اصل سخن صاحب مکیال از این فهرست ها که خدا بهش چنین توفیقی رو داده، خدا به امثال ما هم چنین توفیقاتی رو عنایت بکند انشالله، این است که مردم رو تشویق کنه با بیان علل متعدد در وجوب و لزوم دعای بر حضرت که افراد بیشتر بر حضرت دعا کنند و عالمانه دعا کنند و با معرفت دعا کنند. این یک توجهی و گزارشی از این قسمت کتاب شریف مکیال که با هم خوانده بودیم و لازم بود چنین تذکری درش عرض بشود. تا نوبت بعد بزرگواران به این سوال پاسخ بدهند در کتاب مکیال خودشون یادداشت بکنند که چرا برای زوار قبور ائمه علیهم السلام دعا شود نیکوست، که هم اهل بیت این کار رو انجام میدادند، هم ما این کار رو در دعاهای مختلف داریم، من جمله در دعاهای ماه مبارک داریم و قد خارج از اون هم نیکوست که دعا بکنیم. و حالا اینهایی که این زیارت ها را به جا می آورن و مشمول این دعاها می شوند، اینا این کارشون چه برکتی دارد، چه اهمیتی دارد؟ هم برکات و الطاف خاصه خدا شامل حالشون میشه، هم در موضوع مهدویت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه چنین ویژگی دارند که مکرر به زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام می روند، خاصه زیارت سید الشهدا. پس برای هر کسی که چنین کند دعا می کنیم. حالا یک گلی داریم که همه این عطرها، همه این بوهای نیکو، همه این تراوتها، همه این شایستگیها در وجود مقدس او جمع شده است، چرا پس برای او کم دعا می کنیم؟ اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلغن عداءهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله.